مثل خشونت‌های فیزیکی نیست که ترمیم پیدا کنه و از برحال طرف التیام پیدا کنه. جراحاتش تأثیرات خشونت‌های کلامی، روحی، روانی بسیار بسیار دیرپاتر هستش و برحال رفتارهای و برحال میکاپ شخصیتی افراد رو میتونه بسیار تحت تأثیر قرار بده. شما، من با این برداشت شما هم موافقم که تأخیرات قومی بسیار دیرپاتر هستش و ما متاسفانه در ایران با اشکال گوناگون اون از گذشته تا حال مواجه هستیم. به نظر من همه اینها به فرهنگ سازی نیاز داره، فرهنگ سازی در بدنه جامعه، و در این زمینه فرهنگ سازی مؤثر باید با همکاری، همیاری، هماندیشی، همفکری نهادهای مدنی جامعه، سازمانهای مردم نهاد و بنیادهای انسان دوستانه، کنشگران حقوق بشر، کنشگران حقوق انسانی، حقوق کودکان، زنان و غیره، تمام این نهادها و دولت انجام بگیره. حالا اگر دولت و صاحبان قدرت در واقع انگیزه های سیاسی برای این فرهنگ سازی نداشته باشند، اگر ما در اون جامعه دموکراسی نداشته باشیم که نهادهای مردم نهاد و سازمانهای غیر انتفاعی بتونن به صورت مستقل از دولت، به صورت واقعی مستقل از دولت این آسیب‌ها رو در واقع در صدد برحال رفعش بر بیان، ما با یک پدیده و مشکلات چند وجهی مواجه هستیم. ولی به نظر من پاسخش فرهنگ سازیه، پاسخش نهادین کردن این ارزش ها هست از در سیستم آموزشی، پاسخش در واقع مدیریت رسانه‌های اجتماعی، مطبوعات، برای اینکه این پیام به صورت مکرر در واقع داده بشه به اکثریت جامعه و فرهنگ سازی طی یک پروسه طولانی بتونه در واقع این ارزش‌هایی رو که در واقع متعلق به قرن 21 نباید باشه تغییر بده. دوست عزیزی سوال کردن که خانم امانی عزیز، در سال 1927 دادگاهی در آمریکا تصویب کرد که کسانی که تست هوششان نشان می‌دهد که کم هوش هستند باید عقیم شوند و بر اساس آن قریب 70,000 آمریکایی به این خاطر که کم هوش شناخته شدند عقیم شدند. درست است که طبیعتاً چنین فرم آشکار تبعیض الان ممکن نیست، اما آیا الان نوع پنهان خشونت علیه افرادی که از تحصیلات پایین تری برخوردار هستند یا روشن شود که آیکیوی بالایی ندارن اعمال می شود؟ اگر ممکن است خشونت پنهان را بیشتر توضیح دهید. در مورد این مسئله، بله شما درست میگین، این در سال 1927 این اتفاق افتاد و یکی از اقلام کارنامه برحال مردود آمریکا در زمینه احترام به حقوق انسانی قلمداد میشه. در زمینه اینکه آیا الان افرادی که آیکیوی پایین تری دارن آیا مورد خشونت پنهان قرار میگیرن یا نه، من میتونم فقط در تجربه خودم در دانشگاه در واقع این مسئله رو توضیح بدم. در مورد کل جامعه من اطلاعات فراتری ندارم، ولی در دانشگاه‌های ایالتی کالیفرنیا که متجاوز از 500,000 دانشجو در اون تحصیل می‌کنن و 23 در واقع کمپس داره، 23 در 23 محل این دانشگاه ها گسترده هستن در سراسر کالیفرنیا و من در این دانشگاه ها کار می کردم. ما بخشی داریم که در واقع به متعلق است به کسانی که ناتوانی های جسمی و یا روحی، روانی و غیره دارن. برخی از این ناتوانی ها میتونه همپوشانی داشته باشه با آیکیوی در واقع پایین و میدونم که در دانشگاه های ایالتی کالیفرنیا برای این افراد شرایط ویژه قائل میشن که این افراد در واقع خشونت پنهانی رو تجربه نکنن. مثلا چنانچه این افراد وقت بیشتری برای دادن امتحان پایان ترم تحصیلی احتیاج دارن، برای اونها این وقت در نظر گرفته میشه. چنانچه در بخش در جزو دانشجوانی باشن که از خدمات این مرکز در دانشگاه استفاده میکنن، چنانچه ناتوانی های فیزیکی داشته باشن، نابینایی داشته باشن، ناشنوایی داشته باشن، اونها هم با مراقبت های ویژه و امکانات ویژه سعی می کنن که شرایطی براشون به وجود بیارن که این دانشجویان هم بتونن در تحصیلات خودشون موفق بشن و این رو هم در شرایط ناتوانی های فیزیکی و هم در شرایط در واقع آیکیوی پایین من می دونم که در دانشگاه ها این کار صورت می گیره، لااقل در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در کالیفرنیا. راجع به ایالات دیگه من اطلاعی ندارم، ولی کلن در بستر کلان جامعه بدون شک این افرادی که آیکیوی پایین تر دارن میتونم تصور کنم که از دستیابی به امکانات موجود میتونن محروم بشن و این هم خودش یک شکلی از خشونت پنهان هست. با سلام مجدد خانم فروغ اسد، اگه اشتباه نکنم، سوال کردن که در بین کشورهایی که خشونت سیستماتیک رو اعمال میکنن حتی در شرایطی که اختلافاتی با هم دارن اما از شیوه های مشابهی استفاده میکنن، مثلا آمریکا در دوران ریاست جمهوری بوش طبق قانونی مصوبی به نام قانون وطن اجازه مییابن که در خارج از آمریکا با کسانی که آنها را مشکوک به ترور یا تعارض با آمریکا تشخیص دهند بازداشت و شکنجه کنند، که در عمل این رفتار جنایت آمیز بسیار دیده شد. همچنین در ایران نیز فرمانی برای اجرای ترور سلمان رشدی توسط خمینی و همچنین مخالفین در خارج از کشور نظیر رهبران حزب دموکرات کردستان و در داخل نیز چون خفه کردن اعضای قانون نویسندگان از جمله پوینده و مختاری دست دادن. ما همچنین شاهد کشتن و اصلاح کردن ناراضی عربستانی به فرمان ولیعهد عربستان در ترکیه بودیم. همچنین خشونت با معترضان در همه کشورها شیوه های مشابهی هرچند با شدت و ضعف‌هایی وجود دارد. به نظر می آید که این خشونت سازمان یافته دولتی متأثر از ایدئولوژی است و مرز هم نمی شناسد. برای مقابله با این خشونت سازمان یافته چه روش هایی را توضیح می کنید؟ باید در کمال فروتنی به دوست عزیز فروغ بگم که به راستی من خودمم پاسخ برای این همه این سوال ها ندارم. اینجور خشونت های دولتی همونطور که شما به درستی اینجا اشاره کردین، من فراسوی این چند کشوری که شما اینجا نام بردین هم میبینم. یعنی به نظر من فرض کنید مشابه چنین رفتارهایی رو ما میبینیم از جانب روسیه و یا کشورهای دیگه هست. از این نظر وقتی که شما به ایدئولوژی اشاره میکنید من منظور شما رو متوجه نشدم که آیا فکر میکنید اینها فقط در غرب و یا کشورهایی که اسلامیست هستن و اقتدارگرای این گونه دارن صورت میگیره، یا اینکه به هر حال میتونه در کشورهای دیگه هم چنین اتفاقاتی خشونت‌های صورت بگیره. نظر خود من اینه که به هر حال اینجور خشونت‌ها توسط دولت‌ها، ما نمونه ها شد در کشورهای بلوک شرق و غرب دیدیم و وجود داره و در تاریخ اونها میتونیم به اونها ذکر کنیم. چه روش های توصیه میکنید؟ بدون شک سازمان ملل و نهادهای سازمان ملل، دادگاه‌هایی که تحت لوای سازمان ملل هستش برای کسانی که علیه انسانیت، در واقع crime against humanity، این جور نهادها هستش، ولی کار این نهادها در عین اینکه وجودشون مثبت و من در واقع ویلکام میگم و اونها رو حضورشون رو در دنیای کنونی اگرچه قدرت اجرایی ندارن، لاقل بسیاری از توصیه های سازمان ملل قدرت اجرایی نداره، ولی رأی دادگاه ها بعضی موقع ها میتونه مؤثر باشه، ولی به هیچ روی نمیتونه پاسخگوی تکثر اینجور خشونت ها باشه و این در با بافت سیاسی جهان امروز و داد و ستد های سیاسی و کمپانی هایی که در واقع رسانه های بزرگ رو در اختیار دارن، در واقع در قاب این قرار میگیره، در قاب این مسئله قرار میگیره و برحال من هم جستجوگر پاسخهایی برای روشهایی در مقابل اونها هستم. افراد میتونن، شهروندان میتونن دولتها رو پاسخگو بدونن برای این خشونتها، چنانچه در دموکراسی باشه. رسانه ها میتونن نقش موثری بازی کنن در افشا کردن اینها. به هر حال اطلاع رسانی بشه، فرهنگ سازی بشه. متشکرم. دوستی آقای عین‌الله اگر اشتباه نکنم سوال کردن که با درود، با توجه به اینکه حکومت آماری از قربانیان خشونت های داخلی به ویژه آنهایی که از جانب خودشان است به دست نمی دهد، آیا منبع معتبری برای دسترسی به این آمار وجود دارد؟ در صورت منفی بودن پاسخ فکر نمی کنید وجود آرشیوی در این مورد ضروری است تا هم مورد استفاده پژوهشگران قرار گیرد و هم برای دسترسی آیندگان ثبت شود؟ بدون شک که ما در زمینه آمار از آسیب‌های اجتماعی و خشونت‌ها در ایران چالش بسیار بسیار بزرگی داریم، چون در بسیاری از کشورها از جمله در آمریکا آمارها توسط نهادهای غیر دولتی و یا همکاری نهادهای دولتی و غیر دولتی و یا توسط نهادهای دولتی ارائه داده میشه و پژوهشگران با بررسی این آمارها در واقع برداشت‌های خاص خودشون رو میکنن. ولی ما اساساً پروژه‌های سراسری در ایران در مورد خشونت زنان، آسیب‌های اجتماعی، اذیت و آزار کودکان و موارد بیشمار دیگه‌ای نداریم. و چنانچه حتی دانشجوان بخوان در زمینه‌ها تحقیقات میدانی انجام بدن، چه بسا فضای حاکم در دانشگاه‌ها و چه بسا اگر چنانچه استادی نباشه که در واقع شهامت راه دادن به چنین پژوهش‌های گسترده میدانی رو بده، اون پژوهش نمیتونه به صورت کامل انجام بشه و یا موانع امنیتی و در واقع دولتی دیگه در این پژوهش ها وجود داره. ولی وجود آرشیو به نظر من بسیار بسیار مهم هستش. در خارج از ایران اگر اشتباه نکنم 3 آرشیو در مورد اسناد و مدارک ایران وجود داره. یکی آرشیوی هستش که توسط کنشگران سیاسی، فرهنگی و فعالین حقوق بشر، فعالین زنان در برلن وجود داره. این تنها آرشیوی هستش که من از اون در واقع اونجا بودم و آرشیوشون رو دیدم. دوستان به داوطلبانه هزینه زیادی رو متحمل میشن برای نگه داشتن این آرشیو و باید اینجا اشاره کنم که اگر به همت کمک‌های اندک کسانی که به این آرشیو علاقه‌مندان نبود، این آرشیو هم بسته میشد. برای اینکه به قدری در تنگنای اقتصادی این دوستان قرار دارن که چندین سال پیش که در زمستان من در برلن بودم و از این رفتم در این آرشیو، حتی پول نداشتن که این آرشیو رو گرم نگه دارن و با وسایل بسیار بسیار اولیه‌ای در واقع کسی که اونجا نشسته بود خودشو گرم کرد و این خیلی منو متاثر کرد که با سرمایه عظیمی که ایرانیان در خارج از ایران دارن چرا همت و یاری نمی رسونن که چنین آرشیف هایی که در واقع میتونه مورد استفاده پژوهشگران در ایران و خارج باشه قرار بگیره. یکی دیگه از چالش های بزرگ این آرشیف هایی که در خارج از ایران وجود داره، من در مورد ایران اطلاع ندارم، اینه که این آرشیف ها برحال اسناد، روزنامه ها، مجلات و همه به صورت مکتوب هستش و امروزه اگر در واقع جامعه انسانی و ایرانیان میتونستن همت کنن که همه اینها رو اسکن کنن و به صورت آنلاین در اختیار جهانیان و ایرانیان در سراسر جهان قرار بدن، خب کار بسیار بسیار خوبی بود و خود من هم خیلی به امید اون روز هستم چون میتونم از این آرشیف ها در پژوهش های خودم استفاده کنم. متشکرم. سوال شده که آیا میشود گفت که میزان خشونت در جوامع پیشرفته سرمایه‌داری سکولار لزوماً کمتر نیست ولی بیشتر به شکل پنهان اعمال میشود؟ 100%، 100% من با نظر شما موافق هستم و میتونم بگم که حتی در فضاهای شغلی در 31 سال کار در دانشگاه من میبینم با اینکه قوانین خوب وجود داره، با اینکه به حال پروتکل‌های بسیار مثبتی وجود داره، ولی همون داد و ستدهایی که ما در فضای شغلی در ایران در ادارات ایران میبینیم به گونه خیلی پنهانی به اشکال گوناگون در اینجا هم صورت میگیره و همونطور که شما اشاره کردید، بله، این خشونت، این تبعیضات، این در واقع فیوریتیزم در این جامعه هم وجود داره ولی بسیار پنهانه، بسیار ملایمه و اگر هم برملا بشه در واقع فرد میتونه شغل خودش رو از دست بده، ولی خب اونها هم روش های خودشون رو پیدا میکنن برای حفظ موقعیت خودشون. سوال شده که با توجه به اولین ساختارت، اگر اشتباه نکنم آقای نظری، با توجه به اولین ساختار طبقاتی نظام بردهداری که خود بر پایه خشونت و اعمال قدرت از سوی بخشی از افراد کمون اولیه نسبت به بخش ضعیف‌تر آن شکل گرفت، آیا این خشونت بردهداری را بنیان ننهاد که خشونت را در تمام اشکالش به کار ببرد و آیا امروز انواع اعمال خشونت ریشه در نظام بردهداری ندارد که من نامش را بردهداری نوین توسط نئولیبرالیسم می دانم؟ در مورد برحال ساختارهای طبقاتی و نظام بردهداری بدون شک بر پایه خشونت و اعمال قدرت بود. اینکه در کمون‌های اولیه بود درک من این نیست. در اولین جوامع بشری، اولین ستمی که به وجود اومد، اولین تفکیر